که اعمال میکنید حتما پیامک ها رو خواهیم خوند. این شبکه متعلق به تمام شما همیانان محترم هست. ۹۹۱۴۶۳ اشاره به گزینه سوم ما داشتن. از شما تشکر میکنم. 0996-8210-4 آقای محمد صفا خورم هم برای ما پیامک ارسال کردن. ارادتمند شما هستم. سلام میگم به آقای ایوزیان، دوست عزیزمون، نوشتن گزینه سوم. سلام ارادت خدمت بانوی محترم موسرکا خانم نصراللهی. اشاره به گزینه دوم داشتن. دوست دیگرمونم برای ما پیامک ارسال کردن با شماره 0912-41-73، گفتن که به نظر من هیچ تأثیری در زندگی عام مردم حسب 4-0 ایجاد نمی کنه. بحث بنیادین هست و باید اقتصاد کشور به صورت ریشه‌ای درمان بشه. اما دوستان، در پی ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه و محاصره کامل این منطقه، وضعیت انسانی به مرحله فاجعه‌آمیز خودش رسیده. در این میون صندوق کودکان ملل متحد یونیسف با صراحت اعلام کرده که ارسال هوایی کمک‌های بشردوستانه به غزه بی‌فایده است و تنها یک آتش‌بس واقعی میتونه زمینه ورود مؤثر کمک‌ها رو فراهم بکنه. این احضارات نشون دهنده اینه که تلاش‌های محدود و نمادین برای ارسال کمک نه تنها پاسخگوی نیازهای شدید مردم نیست، بلکه میتونه به توجیه ادامه جنگ از توی صهیونیست ها بیانجامه. یونیسف همانند دیگر نهادهای بین المللی از نبود اراده سیاسی برای توقف واقعی جنگ و کمک رسانی پایدار به شدت ابراز نگرانی کرده و اکنون این پرسش مطرحه: آیا جامعه جهانی حاضر فراتر از بیانیه‌های سیاسی اقدام مؤثر برای پایان دادن به محاصره و کشدار در غزه انجام بده یا از توانش خارج است؟ گفتگوی خودم رو میخوام آغاز بکنم با یک تحلیلگر محترم مسائل غرب آسیا که دعوت ما رو پذیرفتن و روی خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای سید مرتضی علوی، سلام به شما، شامگاهتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
بزرگواری. جناب علوی، چرا یونیسف کمک رسانی هوایی به غزه رو ناکارآمد و نمادین میدونه؟
خب ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتین. کمک رسانی هوایی بیشتر یک شواف و یک سرباز کردن مسئولیت به حساب میاد.
بله،
هم بخاطر اتفاقاتی که متاسفانه در چند هفته اخیر در غزه، بحران انسانی داره به شدت شیوع پیدا میکنه و تصاویر و فیلم هایی که از این باریکه مظلوم و تحت محاصره داره در میاد، متاسفانه جامعه جهانی رو به شدت منقلب کرده. و از چند روز پیش که بحث تهدید رزمندگان انصار الله یمن مبنی بر بستن تنگه باب المندب بر روی کشتی های کشورهایی که اجازه نمیدن کمک های بشر دوستانه وارد غزه بشه، شاهد بودیم که امارات متحده عربی و اردن تلاش کردند با بحث کمک رسانی هوایی که در ابتدای عرایز هم گفتم بیشتر یک شعاف و یک سرباز کردن مسئولیته.
بله.
چون واقعیتش امر اینه که بیشتر کمک هایی که داره از آسمان مثل جسارتن مثل حیوان داره برای مردم ریخته میشه، بخش عظیمش داره در سرزمین های اشغالی که تحت کنترل شهرک نشین های نجات پرست صهیونیسته. و تصاویری که مخابره هم شد که متاسفانه این شهرک نشینان دارن تخریب میکنن این کمک های انسان دوستانه رو. اون مقدار کمی هم که به زمین میرسن، حالا بر اساس ضرباتی که میخورن بالاخره از آسمان دارن پرد میشن. درسته که با چتر فرستاده میشه، ولی طبیعتا وقتی پایین میرسن بخش عظیمش منهدم میشه و اون مقدار کمش هم متاسفانه اینقدر میزانش پایینه که 5% شاید نتواند مشکلات غزه و جمعیت میلیونی که در اونجا در محاصره و گرسنگی هستند و متاسفانه به شدت تحت فشارند و این گرسنگی و تشنگی صحنه‌های بسیار منزجر کننده ای داره به جهان مخابره میکنه. و عرضم کردم در ابتدای عرایزم این شعاف فقط برای ساکت کردن افکار عمومی جهانه، ولی افکار عمومی جهان هم بیشتر واقف هم به این مسئله که این مسئله اگر قرار باشه بحران گرسنگی و تشنگی در نوار غزه پایان پیدا بکنه، فقط تنها راهش اینه که گذرگاه رفح به صورت رسمی و کامل باز بشه و کمک های انسان دوستانه از این گذرگاه از طریق مصر به صورت منظم فرستاده بشه و از همه مهمتر در صفهایی که بالاخره صلیب سرخ جهانی یا یونیسف دارن اونجا ایستگاهایی رو آماده میکنن برای دادن مواد، صهیونیست ها مردم رو شکار نکنن و اونجا تبدیل به یک قلقا و یک کمینگا برای شکار مردم گرسنه و مظلومی که برای مایحتاج حد اقلی انسانیشون دارن مراجعه میکنن به مورد هدف قرار نگیرن. و قطعی به یقین اگر این رویه هوایی بخواد همچنان، که من فکر میکنم این هم طبیعتا بعد از چند روز که افکار عمومی رو به زعم خودشون بتونن کمی مدیریت بکنن، این هم قطعا متوقف خواهد شد، چون کلن رژیم اشغالگر قدس به عنوان ارتش نجات پرستی که این مردم رو در محاصره گذاشته اصلا دنبال رفع ماجرای غزه نیست.
درسته.
کلن یک هدف دارن پیگیری میکنن بر اساس دکترین دفاعی که تعریف کردن.
بله.
و اون هم تحت فشار قرار دادنه.
همون جناب علوی، یه پرسش میخوام در ارتباط با همین موضوعی که الان دارید بازش میکنید، میخوام از شما بپرسم چه موانع سیاسی و نظامی مانع تحقق آتش بس واقعی در غزه شده؟ این پرده دری رژیم صهیونیستی واقعا تا کجا میخواد ادامه پیدا بکنه؟
خب دکترین دفاعی اونها مشخص و کاملا مبرهن و تقریبا تمامی عناصر سیاسی و جامعه صهیونیست ساکن در سرزمین های اشغالی بارها در گفتگوهای رسمی و غیر رسمی و کلیپ هایی که در سطح گسترده در جهان پخش شده اعلام کردن.
بله.
خب دنبال الحاق باریکه غزه به سرزمین های اشغالی و اشغال کامل اون منطقه هستن. در گام اول در طول این دو سال اخیر به بهانه 7 اکتبر تقریبا 80% شهرهای باریکه غزه رو با خاک گیسوان کردن که طبق آمار رسمی که اعلام شده سالها طول خواهد کشید تا آوار برداری بشه. در گام دوم تصورشون این بود که بالاخره این مردمی که اینجوری تحت بمباران شدید وحشتناک هستن ول میکنن خانه و کاشانشون رو میرن.
بله.
ولی با یک مقاومت ایثار گونه مواجه شدن و باور اینه نداشتن که مردم غزه اینچنین پای آرمان کشور خودشون، پای خاکشون تا پای جان وایستن. در گام دوم اومدن از این بحث قحطی و یک شیوه قرون و وسطایی که گشنگی دادن و تشنگی دادن و زش کش کردن مردم استفاده کردن و چون این دکترین پذیرفته شده در هیئت حاکمه رژیم اشغالگر قدس قطعا تا انتهاش خواهند رفت، مگر اینکه جوامع جهانی انقدر فشار بیاورن و انقدر به قول معروف زور پرزوری باشه که از این مسئله عقب نشینی بکنن و تا زمانی که از این مسئله عقب نشینی نکنن متاسفانه وضعیت همینه. و همین امروز هم در یکی از خبرها بود که ظاهرا دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان متحد اصلی رژیم اشغالگر قدس موافقت ضمنیش هم با الحاق بخش عمده از نوار غزه به سرزمین های اشغالی اعلام کرده و این چراغ سبز رو به کابینه جنایتکار نتانیاهو دادند و سعی خواهند کرد که این مسئله رو کامل ببرن جلو و اصلا هم براشون مهم نیست که حتی اگر تمام 2 میلیون نفری که در باریکه غزه هستن کشته هم بتن، واقعا برای این رژیم خونخوار و جانی کافی نخواهد بود، همونطور که این 60,000 خون بیگناهی که در طول این دو سال افته شده خواب غفلت بیدار بکنه، قطعا 2 میلیون نفرم برای اونها هیچ کاری ندارم، مگر اینکه جامعه جهانی که متاسفانه چیزی که در جامعه جهانی مشخصه
نظم راسخی وجود نداره در این
راسخی وجود نداره. نهادهای بین المللی متاسفانه، من در برنامه دیگه رادیو گفتم قبلا گفته بودم، سازمانهای بین المللی تقریبا کارکردشون از دست دادن. سازمان ملل
بله کاملا نمادین دیگه دارن برخورد میکنن،
حالا طابق بر این در حد یه محکومیت ورود میکردن، ولی با مزه داستان اینجاست که الان دیگه در حد همون محکومیت هم. الان یونیسف تقریبا بعد از 2 سال داره به این ماجرا ورود میکنه. خب این کشتار، این جنایت، این 20,000 کودکی که در باریکه غزه به شهادت رسیدن مظلومانه، یونیسف در این دو سال کجا بوده که امروز که انقدر ماجرا آشور شده برای جامعه جهانی تازه پیدا شده؟ بماند که در حمله هم که به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران هم داشتن، ما شاهد بودیم که حتی شورای امنیت و سازمان ملل حتی در حد محکومیت هم ورود نکردن و دنیای امروز داره نشون میده که هر چی سریعتر با سرعت نور دنیا داره به سمت جنگل اداره شدن داره پیش میره.
متاسفانه
اگر یک کشور قدرت داشته باشه و ارتش قدرتمندی داشته باشه که به راحتی میتونه تجاوز بکنه، کشتار بکنه، جنایت بکنه و هیچ کس هم نیست که در جامعه جهانی بتونه در مقابلش وایسته و واقعا کشورهای دنیا اگر نمیخوان وارد این کارزار جنگل شدن بیش از بیش دنیا شدن، واقعا باید یه فکر اساسی برای این نهادهای بین المللی بکنن.
اتحادیه‌های
منطقه‌ای شکل بگیره، پیمان‌های امنیتی منطقه‌ای، تا دیگه من بعد شاهد این بی اثر بودن سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل، مثل یونیسف، مثل صلیب سرخ و مشابهش وجود نداشته باشه در منطقه.
بسیار عالی. تشکر می‌کنم از حضورتون جناب آقای سید مرتضی علوی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، بابت تحلیل روشنگرانه شما در ارتباط با اتفاقات ناگوار در نوار غزه. برای شما شبی سرشار از آرامش آرزو میکنم. ارادتمند شما هستم. خداحافظ. سپاسگزارم از همراهیتون، امینان محترم که همچنان همراه ما هستید. سوریه دوستان من این روزها دوباره دستخوش ناآرامی شده و همونطور که خاطرتون هست در زمان حمله داعش و رژیم صهیونیستی به سوریه، رزمندگان مقاومت از کشورهای مختلف جهان برای حفاظت از حرم اهل بیت علیه السلام عازم سوریه شدند و به دفاع از این کشور برخاستند. لشکر فاطمیون که شامل رزمندگان افغانستان بود از جمله نیروهای مقاومت بودند که جانانه به دفاع از حرم اهل بیت پرداختند و در این راه شهدایی را هم تقدیم کردند. در این بخش از برنامه روی موج گفتگو توجه شما را به شنیدن مستند روایتش که قسمت پایانی اون هست جلب میکنم. زندگی شهید مدافع حرم اهل افغانستان شهید اکبری رو به اتفاق میشنویم.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه مادران و همسران شهدا، زنان حماسه ساز، زنان دلیر و مقاوم، زنانی که پا به پای همسر و فرزند شهیدشون ایستادگی کردند، زنانی که هر روزشون رو با عشق شروع کردند و با عشق به پایان رسوندن. دست این زنان رو میبوسیم و فقط میتونیم بگیم شرمنده ایم. چند برنامه مهمون خانم زهرا ناصری، همسر شهید مدافع حرم جواد اکبری، از شهدای افغانستان هستیم. بخشی از برنامه قبل رو میشنویم.
رفتیم جنازهشو ببینیم چون نصف سرش نبود، چون رفته بودیم مثلا کمک بکنه به کردانه دیگه که دیگه آقا جواد داوطلب شدن که رفتن 12 نفر برگردوندن، که دیگه سری سوم که رفته درد باز شده طرف قناسه چیا که زدن به دست و پاشو نصف سرش گرفته دیگه نذاشتن. ما رفتیم سردخونه، بعد در شوهرم گریه کرد، داد زد، گفت که میخواییم بکشین اینا رو، گفت من اجازه نمیدم این ببینه، که ما هم دیگه واقعا من هنوزم حسد میخورم که چرا نذاشتن به دستم به کفن جوادم برسیم، نذاشتن صورتش رو ببینم. آقا جان اگه نصف سرش نبود چرا نصف سرش رو نپوشوندن من دست بکشم به صورتش؟ هنوزم که هنوز حسد میخورم. ما که رفتیم دفنش کنم، بعد دور تابوتش گرفتم درشو که باز نکردن، بعد به بابام گفتم بابا شنیدم که دارن میخوام تلقین بکنم، گفتم بابا من میخوام جوادم ببینم. بعد از بس جمعیت شلوغ بود بابام رفت مردا رو کنار زد که میخواد زنش بیاد بشینه اون کوپ خاکی که قبر خالی میکنم، من رفتم اونجا نشستم، دیدم که از تو تابوت در بردن گذاشتنش توی قبر. گفتم جواد تو اینجا چیکار میکنی؟ دقیق صدا زدم گفتم یا حسین یا زهر، فقط چیخ میزدم گفتم یا حسین یا زهر. کلان اصلا نابود شدم. اخی که دفنش کردن پدر شوهرم اومد بوس کرد سرم و گفت که دیگه امتحان تو شروع شد، زندگی به تو شروع شد. جواد رفت. اون روز از بس گریه کرده بودم اندازه یه ساعت دو ساعت من کور شده بودم، نمیتونستم جایی رو ببینم. اینقدر گریه کردم بودم خدایا جوادم رو که بردی من و بچه ها من ببر، باید ببری. گفتم من نمیتونم تحمل بکنم. سن جوادم
وای شهید بی سر اومد، وای لاله پرپر اومد، وای تن شبیه جسم علی اکبر اومد. شهید بی سرم برگشته، بیاد بریم به استقبالش. مدافع حرم برگشته، وای شهید بی سر اومد، وای لاله پرپر اومد، وای شهید بی سر اومد، وای لاله پرپر اومد، وای تن شبیه جسم علی اکبر اومد.
در برنامه‌های قبل زهرا خانم از شهادت همسرش برامون گفت و درد و داغی که اون لحظه تحمل کرده، از شهادتی که خیلی روح و روانش را آزار داده، اونم به علت نبودن همسر و فراقی که باید تحمل کنه، به خصوص این که وقتی حرف بچه ها وسط باشه این داغ بیشتر خودش رو نشون میده، داغی که هنوز هم میشه در حرفهای خانم ناصری با تمام وجود احساس کرد.
هر جا هر کس خواهرای خودم با شوهرشون که بچه هاشون پیش باباهاشون که میرم، سینه من اش تو چجاش جمع می شد و می اومد کنار من می شست. یعنی یا تو حرم که می رفتیم می دید که مثلا بابایی داره از بچهش جلو حرم عکس می گیره، سرش خم می کرد و یه جوری بهش نگاه می کرد جگرم پاره می شد. من گفت ماما میشه تو عکس بگیری ازم؟ هنوزم که هنوزم میگم بچم سینا صادق یه ذره خودشو سرگرم می کرد، تو دل خودش نگه می داشت، ولی محمد سینا تا 4-5 سالگی منتظر باباش بود. برداشتم که میرفت سوریه برمیگشت برای پسرش که تبلت گرفته بود، یه روز یادمه که از مشهد که برگشتیم رضا اومد اول سینا رو بغل کرد مشک کرد گذاشت رو زمین، بعد عرفان مشک قشن بغلش کرد قشن پاهاشو جمع کرد دور کمر رضا باباش، هی داشت ماچش میکرد ماچش میکرد، بعد خندیدم یه نگام افتاد به پایین دیدم که لب بمیرم بچم سینا پای رضا رو گرفته محکم بغل کرد. دلم شکست. از اونمارم که تبلت گرفته بود واسش بورده بود اومد میگفت که ماما که بابای من بیاد تبلت منو بیاره، سنگ بزن بهش بگو بیاد دیگه. دیگه بهش گفتم مامان بابا مرده، گفتم بابا مرده میفهمی دیگه نمیاد. بچه بود دیگه هیچی نگفت، سکوت کرد و هیچی نگفت. گفتم بابا دیگه نمیاد، منتظرش نباش. گفتم رفته. بچه بعد 4 سالگی کلن اصلا تو شو شد افسرده و قمگین، که هنوز هم که هنوز شرابجیم که از سوریه برگشت برای دخترش سوغاتی آورد، ما این که برای سینا یه چپی آورد برای دخترش، خب کفش آورده بود لباس آورده بود و اینا، بعد هی میرفت بغل باباش میرفت، ولی برگشتنی سرکشو گوش رو سینم گفت ماما چرا بابای من نیومد؟ گریه کرد گفت برام لباس میخری؟ برام خوراکی میخری؟ لباس میخری؟ ببین بابای ناز اومده چرا بابای من نه؟ گفتن چه بگم به بابات؟ از اون بر پسر بزرگم گریه کرد، از این بر من سینا گریه کرد. گفتم چه بگم ما بابات دیگه؟ چه بگم به بابات؟ رفته دیگه، منتظر باش. بهش امید دادم که امام زمان برمیگرده، شهده هم برمیگردن با امام زمان، که هنوز منتظرم روزه که میگه امام زمان که میاد که بابای من بیاد.
بابا نوازشم میکنی و میبوسی، یه حسرتم ما به دلم میمونه، جات خالیه تو مجلس عروسی. مادر با این که بی تو بی قراره، ولی برای ما یه کوه صبره، یه وقتایی تا بغلم میکنه، حس میکنم چشاش هزار تا ابر.
وقتی با همسران شهدا حرف میزنیم، چیزی که همشون گله دارن حرفاییه که خیلی خیلی دلشون رو به درد میاره، حرفایی که مثل یه داغ وجودشون رو میسوزونه، زخم زبانهایی که هیچ وقت نمیتونه فراموش بشه و همیشه به دلشون هست. حرفای مردم برای شهدای مدافع حرم خیلی وقتها آزاردهنده است و این آزار رو مادران و همسرانشون بیشتر از بقیه درک میکنن. شاید بهتر باشه به این آدما بگیم یک کمی، فقط یک کمی مراقب دل این عزیزان باشید. اونا خودشون با درد و رنج فراق دارن زندگی میکنن و خیلی خیلی براشون سخته که با حرفهای دیگه قلبشون به درد بیاد.
بیشتر از زخم زمانهای، بیشتر از اتفاقهایی که دیگه میفته، یعنی جگر من بچه ها پاره کرد. یعنی من روز به روز، یعنی ذره ذره هم کنار بچه هم دارم آب میشم. من میگن که اون روزای اولی هم که جواد شهید شده بود، میگفتن که بیچاره جوان پرپر شد، اینا که زندگیش رو میکنن ولی نیستن که ببینن. خدا شاهده، یعنی جواد یه بار شهید شد، من روزی هزار بار دارم ببینم با دیدن مثلا خمه بچه ها. الان بچه معلوم 2 ساله، بزر بزرگم میگه ماما چرا من بابا ندارم، چرا یکی نیست پشتم باشه، چرا ما تنهایی. خود جوادم تو خوب گفت که چرا بچه های من تنها، واقعا بچه های من تنها. خیلی نگران بچه هاشه، خیلی بچه هاشو دوست داره، ابراز نگرانی خیلی میکنه، ولی خیلی الان بچه های من الان خیلی محتاج بابا. یعنی یکی گفتم، گفت که الان حال و روز چجوره، گفتم ببینید، به یکی از این خانمه سپاه گفتم ببینید، گفتم اگه کسی میخواد ببرین سوریه، گفتم زن بچهشم باش ببرین که شهید بشن تموم بشن. یعنی ما روزی هزار بار داریم میمیریم، فکر نکنید که ما روز خوش داریم. چون منی که به هم میگن که مرد باید باشی، منی که دندون کشیدم 4-8 سال، یعنی به عینه بگم که من مثل بچه هم یتیمم، یعنی احساس یتیمی میکنم با بچه هم. وقتی شوهر آدم از کنار آدم بره، به خود مثل یتیمم، ولی بابام زنده است، انشالله سالم باشه، سرش رو سر بچه هاش باشه، ولی واقعا مثل خودم کنار بچه هم مثل یتیمم میبینم، چون نمیتونم دردم به کسی بگم. هر وقت که مثلا مشکلی واسه هم پیش میاد، خیلی دیگه میبارم میرم حضرت مسعود میشونم گریه میکنم، اما مثلا چم کردم میرم گریه میکنم، میگم آقا تو بابا مایی، تو کمک.
حق مظلومیت افغانستانی ها، به حق خونایی که ریخته شد در زاری ها، میخوانیم همه در مسیر نجف و کربلا، میمانیم به پای مکتب عاشورا، شبیه سردار و ابو حامد ها، جان میدیم برا تو با ذکر یا زهرا، یا حسین یا حسین جانم مولا، 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 یا حسین یا حسین.
برنامه روایت عشق رو تقدیم شما میکنیم و مهمون خانم زهرا ناصری، همسر شهید مدافع حرم جواد اکبری، از شهدای افغانستان هستیم و داریم درد و دلهای خانم ناصری رو میشنویم، حرفایی که واقعا آزارمون داد. یه وقتایی باید با خودمون فکر کنیم که نسبت به خانواده‌های شهدا، به خصوص شهدای مدافع حرم، باید چه رفتاری داشته باشیم. اینقدر راحت در موردشون قضاوت نکنیم. چه کسی حاضر میشه به بهای پول و پاداش از جون عزیزش، پدر بچه‌ها و همسرش بگذره؟ درد و دل خانم ناصری، درد و دل خیلی از مادران و همسران شهداست، به خصوص شهدای مدافع حرم.
ما هیچی نمیخوایم. ایبه میگن که شما شمشه طلا گرفتین، حقوقتون فلانه. ببین حاضرم، ببین فقیر باشم، هیچی نداشته باشم، چه به دردی میخواد؟ ما اینکه الان اونقدر پولی هم نداریم، همه فکر میکنم خیلی پول داریم، ما خیلی پول داریم، خیلی داره به همون خوش میگذر، از صورتی که یعنی افسردگی حادی که من و بچه هم داری، امید به زندگی ندارن اصلا، سرخوردن اصلا، تو یه شادی توشون باش اصلا نیست، زندگی ما داریم اینجوری میگذرم.
یه چیزایی میبینم از زمونه که قصه ها گلوم و سد میکنن، تو رفتی و یه عده بیمرفت چه ساده خونتون لگد میکنن، موها پریشونه و گود چشمام، اب نداره فدا سر رقیه، بابا دعا کن که من و مادرم بشیم فدای پدره.
تو این چند سالم که ما مثلا هم یه ذره به بلوغ رسیده، بچه ها مثلا یه ذره اذیت میکننشون، مسخرش میکنن که مامان به این حرف رو گوش نده، بعد که اذیتش میکنن، بعد یه کارایی کرد من یه ذره اذیت شدم، گلش رو به جواد کردم، جواد اومد تو خوابش، اومد تو خواب صادق گفت که تو خجالت نمیگشی عوضی که مرد خونه باشی، الان مرد مامانتی، تو میگه اذیتش میکنی، چقدر مامانت بیاد سر خاک من بگه که جواد حواست به صادق باشه، تو مرد باید بشی، من دلت نمیسوزه به حال مامانتو داداشه، تو مرد شو. هیچی، خلاصه ما دیگه اینقدی که توی شهدا من دیدم که مثلا به فکر بچهاش بشه، اولین نفری هست که اینقدر که میگم جواد اولین شهیدی هست که اینقدر به بچه‌هاش اهمیت میده، خیلی، یعنی باورتون نمیشه، برادر من سال اولی که جواد شهید شده بود دست محمد صادق و محمد سینا پول داده بود، اینا اینقدر خوشحال شدم، شب اومده بود تو خواب داداشم دستت درد نکنه که دل بچه‌هامو شاد کرد، قشنگ منو تشکر میکرد. یه مشهد امروز که رفتیم با پدر شوهرم، یه سال بعدش پدر شوهرم برده بود زیارت، مثلا ظریفو زیارت بکنن، باباشو بخل کرده بود، دست درد نکنه که بچه هم بردی زیارت کردن، قشنگ به محمد صادق گفته ببین فکر نکن که من شهید شدم رفتم، و هر روز دارم به تو میام سر میزنم، من میبینم تو داری چی کار میکنی، فکر نکن که من نمیبینم، من هر روز کنارتونم، من از همه چیزتون خبر دارم، نکن که من نیستم، من روحم هر روز همینجاست.
نمرده ان شهیدان، نمرده ان شهیدان، که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
حالا میخوایم حرفهای آخر زهرا خانم عزیز رو بشنویم، حرفهایی که میشه بگیم حرف همه همسران و مادران شهداست. اونا همیشه در حرفای آخر بازم از شهیدشون برامون میگن. انگار دل کندن از شهید براشون خیلی سخته. حتی توی تعریف کردن ماجرای زندگیشون. انگار همه چی رو سپردن به خود شهید. ما که با خانواده های شهدا در ارتباط هستیم، واقعا همشون دارن با شهیدشون زندگی میکنن. هیچ کدوم باور نکردند که عزیزشون در کنارشون نیست. زندگیشون لحظه به لحظه در کنار شهیدشون میگذره. حرفای پایانی زهرا خانم عزیز رو میشنویم.
هر موقع از جواد که من حرف میزنم، یعنی تمام خونم به جوش میاد، من مریض میشم به دو روز هر موقع از جواد حرف میزنم، ولی میگم قربون جواد برم، خیلی جوادم دلش پاکه. جواد قبل از اینکه بره به کمک بکنه 12 نفر رو که برگردونه، شبش رفته مثلا غسل شهادت کرده، بعد با برادر شرم صحبت کرده، گفته که من فردا شهید میشم، رضا خندیده و گفته که واقعا شهید میشی؟ گفته آره، خدا رو چه دیدیم، شاید ما هم شهید شدیم. بعد گفته که دلم برای زهرا تنگ شده، دلم برای بچه‌ها تنگ شده، یه بار دیگه ببینمشون، بغلشون کنم، بوسشون کنم. واقعا دلم، یعنی هر وقت یاد حرفای رضا میفتم یعنی جگرم پاره پاره میشه. به جواد گفته بودن، دوستاش توی سوریه گفته بودن که بچه کوچیک داری، زن جوان داری. گفتم اینا خدای خودشون رو دارن. گفته من سپردمشون به خدا. میگن تا دل نکنی خدا نمیبردت. بعد تو خواب خواهرشوهرم اومده، خواهرشوهرم گفته بهش، گفته جواد، گفته جواد خیلی